ببینید فساد مالی رو بذارید از فساد اداری جدا بکنیم، چون اینا مقولات متفاوتی هستند و ریشه های متفاوتی دارن. ولی اگر به همین مسئله فساد اقتصادی یا مالی بخوایم بسنده بکنیم، ریشه اصلیش به جای اینکه ریشه اجتماعی باشه ریشه سیاسیه. یعنی نوع حکومتداری در کشور ما منشأ این فساده، چون نوع پیولداری یا نوع نظام کلاینتالیستی وجود داره، به این معنی که منابع رو در اختیار افراد یا نهادها یا سازمانها قرار میدن و از اونها وفاداری تلف میکنن. خب این نوع از در اختیار قرار دادن منابع تولید رانت میکنه، یعنی یه عده رو بهره‌مند میکنه به شیوه نامناسب و غیر شایسته. خب این منشأ اصلی فساد، این کارخونه است که در واقع دولت با سیاست‌های اقتصادی خودش درست میکنه، با شیوه حکومتداری خودش درست میکنه. مثلا یک رقمش در مورد این وضعیت اقتصادی است که ما داریم. خب در تمام این سالها تورم‌های دو رقمی و گاه نزدیک به 50% ما داشتیم. این معنیش تشویق فساده. به این معنی که من میتونم الان پول یک کسی رو بخورم، طرف چند سال بوده دنبال پولش و وقتی به پولش برسه، پولش یک پنجم یا یک دهم ارزش اولیه رو داره و من هم تونستم در این مدت منافعش استفاده کنم. خب این سیاست اقتصادی تورم‌زا عملا مشوق فساد. نمونهش رو شما در چک‌های بی‌محل می‌تونید ببینید. تا اراده سیاسی برای متوقف کردن این کارخونه نباشه، این موضوع وجود داره. ولی خب این در واقع جوال دوزیست که ما به حکومت میزنیم، بعد نیست یه سوزنی هم به خودمون بزنیم و بدونیم که ما هم همیشه از فساد ناراحت نیستیم. وقتی ناراحتیم که خودمون درش نقش نداشتیم اما نداشته باشیم، اما اگه یه موقعیتی پیش بیاد و خودمون هم بتونیم بهره ببریم، معلوم نیست که در بارش مقاومت.
حسین قاضیان جامعه شناس بود در آمریکا در گفتگو با رویا ملکی.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
امروز 10 دسامبر برابر با 19 آذر ماه برابر است با روز جهانی حقوق بشر. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا به این مناسبت برنامه ویژه تهیه کرده است.
همه انسان‌ها از نظر حقوق و کرامت انسانی آزاد و برابر متولد شدند. این شعار امسال سازمان ملل است به مناسبت 70 سالگرد نامگذاری روز جهانی حقوق بشر. 70 پیش در چنین روزی اعلامیه جهانی حقوق بشر در سازمان ملل متحد به تصویب رسید تا معیاری جهانی باشد برای احترام به حقوق بنیادین انسان‌ها. آزادی و برابری از هر رنگ و نژاد و جنسیت، حق حیات، حق آزادی بیان و حق انتخاب مذهب بر اساس اعلامیه حقوق بشر حق همه انسان هاست. اعلامیه‌ای که با 2 بین المللی، یعنی میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز میثاق حقوق مدنی و سیاسی، مهمترین معیار بین المللی برای حقوق بشرند. میثاق‌هایی که ایران هم از 43 سال پیش به آنها پیوسته است. عبدالکریم لاهیجی حقوقدان در پاریس و توضیحاتی درباره اعلامیه جهانی حقوق بشر.
2 بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و 2 بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران در 1354 به اونها ملحق شد. در مجلس ایران این میثاق‌ها به تصویب رسید. یعنی اینکه حداقل در چارچوب ماده 9 قانون مدنی ایران این میثاق‌ها حکم قانون داخلی دارند.
همه انسان‌ها از نظر حقوق و کرامت انسانی آزاد و برابر متولد شده‌اند. شعار امسال سازمان ملل و جهانی که هنوز تا تحقق آن فاصله دارد. این را مدافعان حقوق بشر میگویند و معتقدند ارزش‌های بشری در هر نقطه‌ای که نادیده گرفته شود وظیفه همگان است که از حقوق انسان‌ها حمایت کنند. اما وضعیت در ایران چگونه است؟ حسن نایب‌هاشم فعال حقوق بشر در وین به این پرسش اینطور پاسخ می‌دهد.
این ماده یک اعلامیه جهانی حقوق بشر هست که همه آزاد و برابر و دارای کرامت و حقوق به دنیا آمدن، یعنی از همون ابتدا از این حقوق طبیعی و حقوق اجتماعی خودشون برخوردار هستند و متاسفانه جمهوری اسلامی از همون بعد از تولد تا به انتها تا مرگ و حتی بعد از مرگ این حقوق رو نقض میکنه. از کودکان بسیار از حقوقی که در کنوانسیون حقوق کودک ایران اون رو امضا کرده، تصویب کرده، از اون حقوق برخوردار نیستن تا مراحل مختلف زندگی. آزادی وجود نداره، برابری وجود نداره، کرامت انسان از اون ابتدا نقض میشه.
سازمان ملل و مدافعان حقوق بشر مقام‌های ایران را متهم می‌کنند به اینکه مواردی از مصادیق حقوق بشر را زیر پا می‌گذارند. یکی از این موارد حق حیات است که مدافعان حقوق بشر معتقدند ایران با اعدام‌های پرشمار آن را نقض می‌کند. ایران پس از چین دومین کشور جهان از نظر آمار بالای اعدام و از معدود کشورهایی است که همچنان به اعدام مجرمان نوجوان ادامه می‌دهد، افرادی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از 18 سال داشتند. محمود امیری مقدم رئیس سازمان حقوق بشر ایران در نروژ در این باره میگوید:
حق حیات مهمترین و اساسی ترین حقوق بشر محسوب میشه که علاوه بر این که خب جزوی از اعلامیه حقوق بشر هم هست، ولی ما میتونیم بگیم که کرامت انسانی بدون احترام به حق حیات امکان پذیر نیست. نسبت به سالهای گذشته ما شاهد کاهش چشمگیر هستیم در آمار اعدام ها. امسال تا این لحظه حدود 250 نفر اعدام شدن که تقریبا نصف آمار سال گذشته هست. این مثبت، ولی در این حال بالاترین آمار نسبت به جمعیت کشور در جهانه و امسال تا این لحظه دست کم 6 کودک مجرم در ایران اعدام شدند و متاسفانه جزو معدود کشورهایی است که هنوز اعدام ملأ عام رو اجرا میکنه.
علاوه بر مجازات اعدام، اعمال مجازات های بدنی از جمله شلاق و قطع انگشتان دست در ایران هم از نظر مدافعان حقوق بشر غیر انسانی است. با این حال در سال جاری هم مانند سالهای گذشته ده‌ها حکم شلاق در ایران اجرا و برای چند سارق هم حکم قطع انگشتان دست صادر شد، احکامی که هادی قائمی مدیر کمپین حقوق بشر در ایران آنها را قرون وسطایی می‌داند.
من این رو بسیار تکان دهنده می‌بینم که در قرن 21 جایی نداره و البته که مطابق موازین و قوانین بین‌المللی که دولت ایران تعهد داره بهش کاملا نقض اونها هست و در حقیقت یک نوع شکنجه وحشتناک.
مدافعان حقوق بشر با انتقاد از عملکرد قوه قضاییه ایران روند دادرسی‌هایی را که منجر به صدور حکم می‌شود زیر سؤال می‌برند، به خصوص درباره زندانیان سیاسی و عقیدتی. حسن نایب‌پاشان:
از ابتدای انقلاب به هر حال روند آیین دادرسی عادلانه نبوده و در دادگاه‌های مختلف به خصوص دادگاه انقلاب آیینی که در تمام دنیا مرسوم هست نقض می‌شده. طبیعیه که احکامی که بر مبنای بازداشت‌های خودسرانه و بعد از بازداشت‌ها شرایطی که با شکنجه عمدتاً همراه بوده به هیچ وجه عادلانه نیست. روند دادرسی عادلانه در تمام دنیا تعریف مشخص خودش رو داره و در ایران در چند سال اخیر با آیین‌نامه دادرسی جدید نقض می‌شه.
بازداشت روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای در ایران هم از جمله مواردی است که در گزارش جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، از آن انتقاد شده است. گزارشگران بدون مرز می‌گوید ایران همچنان یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه‌ای است. هنگام شهیدی، پویان خوشحال، مسعود کاظمی، صادق قیصری، امیر حسین میراسماعیلی و کیومرث مرزبان از جمله افرادی‌اند که به گفته گزارشگران بدون مرز در ماه‌های اخیر در رابطه با فعالیت‌های رسانه‌ای خود بازداشت شدند. رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز:
سازمان گزارشگران بدون مرز بازداشت روزنامه نگاران رو امری نادرست می داند، برای آزادی اطلاع رسانی مضر و برای حق مطلع شدن جامعه بسیار منفی. به این عنوان که روزنامه نگار از هر گروه، جناح، دسته و با هر فکری در چارچوب فعالیت های روزنامه نگارانش اگر بازداشت شود، این عملا نفع آزادی بیان و آزادی اطلاع رسانی است.
از دیگر مواردی که مقام‌های ایران به آن متهم می‌شوند، نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی است. بهائیان، دراویش گنابادی، مسیحیان و نوکیشان مسیحی. اما در این میان وضعیت بهائیان همواره در صدر انتقادهای مربوط به وضعیت آزادی مذهب در ایران است. بر اساس گزارش اخیر جاوید رحمان، بهائیان علاوه بر بازداشت و حکم زندان با تبعیض‌ها و محرومیت‌های اجتماعی هم مواجهند. سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهائیان در ژنو:
بهائیان در ایران فقط به دلیل اعتقاداتشون به دیانت بهائی در زندان هستند. در چند سال گذشته صدها خانواده بهائی از تامین امرار معاش خود محروم شدند و مغازه‌های آنها بهانه‌های واهی مثل تعطیل کردن مغازه‌هاشون در روزهای مذهبی مهرموم میشه. همینطور بهائیان هنوز از حق تحصیل محروم هستند و اجازه ندارن که در دانشگاه‌های کشور درس بخونن.
وضعیت زندانیان سیاسی و عقیدتی و عدم دسترسی برخی از آنان به امکانات درمانی هم در سالهای اخیر بارها مورد اعتراض قرار گرفته. زندانیانی که برای اعتراض به شرایط خود در زندان گاه چاره ای جز اعتصاب قضا نمی بینند. افرادی همچون نسرین ستوده، فرهاد میسمی، آرش صادقی، سهیل عربی، آتنا دائمی، دراویش گنابادی و ده‌ها تن دیگر. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح سال 2003، درباره شرایط این زندانیان میگوید:
زندانیان سیاسی عقیدتی به خاطر شرایط نامساعد زندان وقتی بیمار می شوند نسبت به درمان اینها کوتاهی می کنند، تا جایی که ما شاهد موارد متعدد اعتصاب قضا بودیم برای اینکه اینها توجه مسئولین رو جلب بکنند که بیمار و محتاج درمان هستند.
و دهم دسامبر امسال مصادف با 70 سالگرد نامگذاری روز جهانی حقوق بشر، در حالی فرا می‌رسد که 85 کشور عضو کمیته سوم سازمان ملل حدود یک ماه پیش در قطعنامه ای مقام‌های ایران را به نقض حقوق بشر متهم کردند. قطعنامه‌ای که ایران آن را مردود، مقرضانه و دارای اهداف سیاسی توصیف کرد. قطعنامه‌ای که قرار است تا چند روز دیگر در مجمع عمومی سازمان ملل هم به رأی گذاشته شود.
تداوم نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی. مهتاب وحیدی راد به مناسبت 10 دسامبر روز جهانی حقوق بشر این گزارش را تهیه کرده بود. 46 دقیقه پس از نیمه شب ایران در نقش جهان ساعتی پیش 2 گل رویید، یکی زرد دیگری سرخ. فریبرز غریب و رویدادهای ورزشی.
در یک مسابقه حساس از لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس، روز یکشنبه نبرد سپاهان و پرسپولیس در ورزشگاه نقش جهان اصفهان که پر افتخیز، پر هیجان و جنجالی از آب درآمد، به تساوی 1-1 انجامید. با رقم خوردن این نتیجه سپاهان با 30 امتیاز هم امتیاز با تیم پدیده مشهد، اما به لطف تفاضل گل بهتر در صدر جدول قرار گرفت و پرسپولیس با 28 امتیاز در رتبه سوم ایستاده. در رقابت‌های لیگ جهانی کاراتوان در چین، 2 کاراتکار ملی پوش ایران، ذبیح الله پورشیب در وزن منهای 84 و میاد یاری در وزن منهای 60 کیلوگرم با پیروزی مقابل همه حریفان خود صاحب گردن‌آویز طلا شدند. کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران روز یکشنبه یک حکم جنجالی را منتشر کرد که در آن 20 نفر از اهالی فوتبال از مدیر و مربی و داور گرفته تا کارگزار و دلال بازیکن به محرومیت‌های سنگین و پرداخت جریمه محکوم شدند. در این حکم تورج حقوردی داور و محمود پیشگاه هادیان قائم مقام اسبق باشگاه ملوان هر کدام به محرومیت 3 ساله از حضور در میادین فوتبال محکوم شدند و شاهرخ بزفشان مربی اسبق باشگاه شاهین رویال ایرانیان هم به محرومیت مادام العمر از حضور در فوتبال محکوم شده است. به گزارش سایت فدراسیون فوتبال ایران، شهرزاد مظفر و محمد ناظم الشریعه مربیان زن و مرد فوتسال ایران در جمع 10 نامزد برتر مربیان جهان و تیم‌های باشگاهی قرار گرفتند. فدراسیون کشتی روسیه از اهدای جوایز دلاری کشتیگیران ایران در تورنمنت هفته گذشته در این کشور خودداری کرد. خبرگزاری ایسنا در گزارشی با عنوان روسها دلار کشتیگیران ایران را بالا کشیدن نوشته، روسیه برخلاف تعهد و اعلام قبلی و در اقدامی غیر اخلاقی و غیر حرفه‌ای از دادن جایزه دلاری به کشتیگیران ایران خودداری کرده است. و در پی انتشار خبر رسوایی جنسی در فوتبال کشور افغانستان، 6 عضو فدراسیون فوتبال این کشور تعلیق شدند. به گزارش خبرگزاری ها یکی از مشاوران اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان دلیل تعلیق اعضای فدراسیون فوتبال این کشور را آزار جنسی بانوان فوتبالیست در اردوی تیم ملی زنان افغانستان عنوان کرد. فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا اعلام کرده با دقت در حال پیگیری این پرونده است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
برنامه هفتگی مسائل بانوان پایان بخش مجله نیمه شب است.
صدایی دیگر،
صدای زنان.
زن شاغل، زن خانه‌دار. چرا اختلاف فمینیسم و جمهوری اسلامی در این حوزه تا به این حد عمیق و ریشه دار است؟ با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدایی دیگر همراه باشید. در پنجمین شماره از بررسی فمینیسم ایرانی و جمهوری اسلامی همچنان به موضوع اشتغال زنان می‌پردازیم، موضوعی که در بیشتر سال‌های پس از انقلاب اسلامی مورد مناقشه میان مسئولان جمهوری اسلامی و زنان بوده است. هرچند آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هرگز از تأکید بر برتری خانه‌داری زنان بر اشتغال آنها ابایی نداشته است. مهمان این هفته برنامه صدای دیگر ناهید مطیع، محقق و مدرس مسائل جنسیت، ساکن آمریکاست. خانم مطیع، ما در حال حاضر شاهد یک تقابل بسیار قدرتمند جمهوری اسلامی هستیم با حضور زنان در بازارهای کاری. آیت الله خامنه ای از هر فرصتی و از هر موقعیتی استفاده میکنه برای تاکید کردن بر اینکه نقش اصلی زنان خانه‌داری و تربیت فرزندان هست. این در حالیه که بسیاری از فمینیست ها برابری اقتصادی زن و مرد را اولین قدم در حرکت به سوی برابری حقوقی زنان و مرد آن میدونن. نظر شما در این میون چیه؟
برای اینکه به این سوال شما جواب بدم، از دو جهت شاید اگه بهش نگاه کنیم بهتر باشه. یکی این که ما داریم راجع به زنان شاغل در چه حوزه‌ای صحبت میکنیم. آیا منظور بازار کار رسمیه یا منظور بازار کار غیر رسمیه؟ اگر ما به روند اشتغال زنان نگاه بکنیم، ما میگیم که به طور سیستماتیک زنها بعد از انقلاب از اون حوزه کار رسمی که خب داره امتیازات زیادی هست، مثل حقوق ثابت، بیمه، بازنشستگی، ماندگاری و ثبات اقتصادی، دارن اینا رانده میشن به سمت حوزه غیر رسمی که خب یه حوزه بسیار شکننده هست، در اون ثبات اقتصادی نیست، خدمات اجتماعی نیست، بیمه و مزایا نیست، به راحتی زنها میتونن کار گذاشته بشن، استثمار بشن، با درآمدهای بسیار پایین استخدام بشن و باقی بمونن. حتی مطالعات جدید نشون میده که در بخش خصوصی تمایل این هست که از زنهای استفاده بشه که اینا یا زن سرپرست خانوارن یا زنان مجددن. و تصور اینه که زن سرپرست خانوار به هر شرایطی تن میده و زن مجردم چون مجرده، خب مجرده دیگه، پس احتیاج به درآمد خیلی زیادی نداره. ما بینیم که اصولا یک موجی هست که این موج میخواد زنها رو نه فقط از حوزه اشتغال بندازه بیرون، میخواد اونا رو ببره به یه حوزه که به یه حوزه بسیار آسیب پذیری هست.
و خب خانم مطیع، به نظر شما چرا جمهوری اسلامی این تلاش رو میکنه؟ آیا این تلاش برآمده از فرامین اسلامی و سنت‌های اسلامی هست و یا حرکت آگاهانه جمهوری اسلامی برای نابرابر نگه داشتن زن و مرد در این جامعه؟
البته که اینطوره، به خاطر اینکه فرهنگ اسلامی معتقد هست که زنان نقش اصلیشون خانه‌داری، همسرداری و مادری هست و مردان هم نقش اصلیشون ناناوری هست. و این فرهنگ فرهنگ جا افتاده است در ایران. چند سال پیش تحقیقی انجام شد، از مردم پرسیدن که میخواید که زناتون کار کنن یا نه، و اکثرا جوابشون مثبت بود، ولی بازم ما نمیدونیم که چه جور کاری مد نظر از مردان هست. تحقیقات نشون میده که اونها کارهایی رو دوست دارن که متضاد با وظایف خانگیشون نباشه. یعنی زنها همچنان که دارن کار میکنن آسیبی به وظایف خانه‌داریشون و وظایف نگهداری فرزندانشون و اون وظایف سنتیشون نزنه. این فرهنگ بعد از انقلاب اسلامی تشدید شده.
اما خانم موتی، برخی از دیدگاه‌های فمینیستی معتقد هستند که به این دلیل مردان ترجیح میدن زنان خانه‌دار بمونن، چون از کار رایگان زنان در خانه سود میبرن.
تسلط واقعیت‌های اجتماعی آدمو مجبورن که پس بزنن از اون دیدگاه‌ها یا نظرهایی که دارن. مثلا فرض کن وظیفه زنان اگر خانه‌داری هست برای مردان، وقتی در یک وضعیت اقتصادی بحرانی مثل حالا ما قرار داریم که به شدت همه چی در یک شرایط بازار بی‌ثبات قرار داره، گرانی و بحران بیکاری به شدت داره فشار میذاره رو خانواده‌های ایرانی، خب مرد هم ترجیح میده که زن بره کار بکنه، برای اینکه احتیاج داره به درآمدی که زن به دست میاره. ولی این به این معنا نیستش که اون تغییر نگرش داده در مورد اینکه زنی که کار میکنه با او دارای یک حقوق برابر و یک تقسیم کار خانگی و این به عنوان یک شریک مساوی به اون نگاه میکنه. اصولا ورود زنان به بازار کار برای کسب درآمد اقتصادی هست، نه برای کسب وجهه اجتماعی.
اما خانم موتی، در مقابل گروهی هم هستن مخصوصا در سالهای اخیر در جمهوری اسلامی معتقدن که حضور زنان در بازار کار باعث میشه اونها در معرض فساد قرار بگیرن و حتی ما میبینیم که افرادی از تریبونهای رسمی مثل آیت الله یزدی همین چند وقت پیش اعلام کرد که قضات باید با زنان در یک فضای خلوت قرار نگیرن و اونها را از کید زنان پرهیز داده بود. گذشته از این که جمهوری اسلامی به صراحت در تریبون‌های رسمی از الفاظ تحقیر کننده علیه زنان استفاده می‌کنه، اما در برابر این انتقاد چه باید گفت؟ اینکه زنان با حضورشون در فضای کار با رفتارهای نامناسبی روبرو میشن که بیشتر به اونها آسیب میزنه و بیش از اون که در واقع کسب درآمد بکنن با آسیب‌های روحی به خانه برمیگردن.
گروهی که بهشون میگن گروه خیلی محافظه‌کار همیشه از این بیانات داشتن که زنها جاشون تو خونه هست، زنها در خونه امن‌ترن، ولی از اون طرف آمار خشونت در خانه بسیار بالاست. آمار جدیدی که در اومده میگه که از هر 4 زن 3 زن در خونه، جایی که به نظر میاد باید جای امنی باشه، توسط شریک زندگیشون یا افراد نزدیک خانوادهشون مورد انواع خشونت قرار میگیرن. واقعیت‌های اجتماعی داره به ما میگه این تصور که اگر زن در خونه بمونه امن‌تر هست تصور غلطی هست. برای بیشتر این برخورده ایدئولوژیکه، نه برخوردهایی که حاصل واقعیت‌های روزمره زندگی مردم باشه. ترجیح جمهوری اسلامی شاید این باشه که بله زن در خانه بمونه، ولی واقعیت‌های اجتماعی زنو به سمت بازار کار سوق داده. منتها ورای اون خواست یا سیاست‌گذاری عالی که وجود داره که میخواد زنها رو از گروه اشتغال خارج بکنه، چیزی که در واقعیت اتفاق افتاده خروج زنها از بازار کار رسمیه و افزایش حضورشون در بازار کار غیر رسمی. یعنی الان ما حدود 25% از کار غیر رسمی رو زنها در ایران دارن انجام میدن،
کاری که قاعدتا نه شرایط دستمزدی برابری با مردان داره نه از بیمه و بازنشستگی در اون خبری هست.
نه، یک جور استثمار مضاعف زنها. و وقتی که قانون کار بر این کارها نظارتی نداشته باشی یا اگرم داشته باشی بسیار نظارت کمرنگی هست، حضور اونام خیلی خیلی شکننده است، خیلی راحت میتونن توسط کارفرما کنار گذاشته بشن.
پس در واقع خانم موتی، آیا میشه این نتیجه گیری کلی رو کرد که علارغم اینکه دیدگاه‌های فمینیستی معتقد هست که برابری اقتصادی و کسب درآمد توسط زنان میتونه اونها رو به برابری حقوقی با مردان نزدیک‌تر بکنه، اما در ساختار جمهوری اسلامی به دلیل چینشی که جمهوری اسلامی در قوانین و در فرهنگ جامعه پیش گرفته و اون رو کاملا درونی کرده، اشتغال زنان نه تنها به برابری اقتصادی اونها منجر نمیشه، بلکه باعث میشه که اونها نه تنها در خانه و خانواده به عنوان جنس دوم تلقی بشن، بلکه در بازار کار هم به عنوان کارگران فرودستی شناخته بشن که تنها برای کسب درآمد حاضرن از تمامی منافع اشتغال، یعنی حقوق برابر، داشتن بیمه و حق بازنشستگی بگذرن برای اینکه صرفاً بتونن در این وضعیت اقتصادی پولی به خانه ببرن.
بله، برای بخش از زنان که زنان طبقه پایین اجتماع هستن، زنان طبقه متوسطی که دارن رونده میشن به سمت دهک‌های پایینی جامعه، بله این صحبت شما درست هست. ولی از یه طرف دیگه هم باید ما اینو توجه بکنیم که آماری داریم که نشون میده زنان میزان ورودشون به دانشگاه ها بیشتر از مرد ها هست. یه جدال دو طرفه است. تحصیل باعث میشه که زن انتظارش، توقعش از اینکه آیا جنس دوم بمونه یا نه متحول بشه. تحصیل باعث میشه که زن انتظار داشته باشه باید وارد بازار کار بشه، باید دارای شغل ثابت بشه. همه اینها خوشبختانه اون سیاست ایدئولوژیکی رو که میخواد بر زن حاکم بکنه اینو با تناقض، با فشار، با عقبگرد، با یک جدال هر روزه در واقع وجود داره که زنها بخوان به این مطالباتشون دسترسی پیدا بکنن. من هنوز اینو نمیتونم بگم که جمهوری اسلامی تونسته زنها رو حداقل در طرح مطالباتشون به عقب برونه.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. هفته دیگر بار دیگر با موضوع فمینیسم ایرانی و جمهوری اسلامی با شما خواهیم بود. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.